بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بس در این که زنهایی که رحم ندارند در نتیجه عوارضی رحمشان را بیرون آوردن، در موقع طلاق عده دارن ندارن، بحث ما در این بود. عرض کردم یکی از مسائلی که در اینجا مطرح است، عامه قائلن که تمام زنهایی که مطلقه هستن عده دارن، حتی زنهایی که بالغ نیستن عده دارن، دخولم نشده باشه عده دارن، یا اسم باشن عده دارن. ولی ما معتقدیم، ما امامیه، که اگر دخول نشده باشه عده نیست، یا اسه باشه عده نیست، غیر بالغه باشه عده نیست. این از فقه ماست و ما بر حسب اخباری که داریم اینطور معتقدیم. در میان ما سید مرتضی و سید ابن زهره ابوالمکارم، این دو نفر مثل عامه قائلن. کلام سید مرتضی را رحمت الله علیه از انتصار نقل کردیم. ایشان در انتصار گفتن که من ما ظن انفراد الامامیت بها این است که یائسه عده نداره و غیر بالغه عده نداره، ولی گفت ظن انفراد الامامیت بها. خودشان گفتن نه، ما هم مثل عامه قائلیم که داره. دلیلشان این آیه بود که از سوره طلاق آیه چهارم، آیه اینه که واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائی لم یحضن و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن. حالا فعلا با ذیل آیه که اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن بحثی نداریم، چون بحثی نداره که اولات الاحمال اجلشان در عده این است که وضع حمل بکنن. ولی خب صدر آیه را سید مرتضی طوری معنا کرده، بقیه فقها طور دیگه. ببینیم اخبار ما چه اقتضا میکنه. سید میگه والله یئسن من المحیض من نسائکم، همون زنای یائسه را دارن میگه، این زنای یائسه را دارن میگه. عدتون نسلاست تشور این ارتبتون چطور معنا میکنه؟ این ارتبتون این کنتم جاهلین بل احکام. صاحب جواهر در جلد 32 در همین بحث در صفحه 230 تا به بعد در چند صفحه همین بحث را با سید مرتضی دارند. در جلد 32 جواهر، کتاب طلا در جلد 32 صفحه 230. خب سید مرتضی میگه ان ارتبتم یعنی ان کنتم جاهلین بالاحکام. آیه را طوری حمل میکنه، آیه داره همون دو مورد محل اختلاف داره میگه، اختلاف بین ما و عامه، و طوری معنا میکنه که مطابق همون قول عامه در میاد. والله یئسن من المحیض من نسائکم، این زنها یائسه، فعدتهن ثلاثة اشهر. اون وقت ان ارتبتم را یعنی ان کنتم جاهلین بالاحکام، اینطور منم ان کنتم فی ریب و شک من الاحکام، حکمش این است. والله لم یحضن یعنی زنهایی که هنوز به حد بلوغ نرسیدن، لم یحضن یعنی حائض نشدن، بالغ نیستن. خب در اینجا میشون میگه خبر محذوفه، مثل نحن ما عندنا و انت ما عندک رازن و رأی مختلفون، که نحن ما عندنا خبر محذوفه، رازون و انت ما عندک رازن، رازن خبر انت است، چون خبر مبتدا باید مطابقت داشته باشن، نحنو جمعش رازون باید باشه، یعنی خبرش، رازون در کلام محضوب. اینجا میشان میگه که واللائی لم یهزن خبر محذوفه، یعنی فعدتهن ایزن ثلاثت اشهار. خب پس آیه اینطور میشه زنایی که یائسه هستن عدهشان سه ماهه، زنا هم که هنوز به حد حیض نرسیدن غیر بالغن طلاق بدن عدهشان سه ماهه. خب این سید اینطور معنا میکنه. ولی خب حالا فقهای ما غیر از سید و غیر از ابن زهره بقیه اینطور نمیگن، بقیه میگن که آیه صدر آیه مربوط به زنایی هستن که یأس از حیض واسطه ارتیابه، احتمال حملش چون میره جوان است ولی حایض نشده، یأس از جهت این است که احتمال داره که حامله باشه. بله اینطور زن مسترابه، زنایی که مسترابه هستن بله باید سه ماه عده نگه دارن از جهت این که احتمال داره حامله باشه اینا، چون برای اینکه این دیگه اقرا نداره چون حائض نشده دیگه، حائض نمیشه ولی مضطرب است. ولائی لم یهزنم همچنان به زنای جوانی که فی سن من تهیز ولا تهیزه، بله لم یهزن ولیکن فی سن من تهیزه، اونا هم سمام بده نگه دارن. خب حالا باید این دوتا معنا کدام یک رو باید اختیار کرد؟ فرمایش سید که با کلمه ان ارتبتم مخالفه، برای خاطر اینکه ارتبتم معناش نیست ان کنتم جاهلین، جهل غیر از ارتیاب است، ارتیاب یعنی شک دارید، اگر یأسن من المحیض شما شک دارید که آیا یائسه شده یا چون حامله است حایض نمیشه، اونجا رو میخوام بگم مضطربه است، حایض میشده حیضش قطع شده، ولی ما نمیدانیم که آیا حیضش چقدر شده فعلا به جهت سن یا واسطه حمل اینطور اونجا رو دارم. این صدر آیه وَلَّا إِلَّمْ يَهِزْنَمْ، اینا میگن ما بر حسب روایات ما این حمل کردیم بر کسی که فی سن من تهیزه، وَلَّا إِلَّمْ يَهِزْنَمْ وَلَاكَنْ كَنَّ فی سن من تهیز، اونا رو داره میگه. خب در اینجا حرف سید که برخلاف ظاهر آیه بود، خبر ولای لم یهزنم محذوفه، هنوز خبر چی هست محذوفه، علایار باید یه خبر در تقدیر باشه، ولی آیا خبر اونطور که سید میگه و اونطور که اون معنا میکنه؟ ما باید از روایات بفهمیم، ائمه علیهم السلام مبین قرآن هستن، احد ثقلینن، روایات ما اقتضا میکنه که نه، ما اونطور که مشهور گفتن همونطور حمل کنیم. والله لم يهزن ان كن في سن من تهيز، بله عده اینا هم سه ماه هست، زنایی هستن که هنوز به حد یأس نرسیدن در سن من تهیزن. خب روایات باب اول و دوم و سوم و چهارم جلد 15 از وسائل 20 جلدی کتاب طلاق ابواب عدد، در ابواب عدد روایات ذکر کرده، زیادن که سایج وارد متواتر مستفیض و متواتر دلالت دارن بر همین که عرض میکنیم که همین مبنای ما امامیه که زنای یائسه عده ندارن خلافاً للعامه، غیر بالغ هم غیر مدخولان باها باشه عده نداره، بعد بالغه غیر مدخولان باها هم باز عده نداره، این عده ندارن، روایات به این دلالت دارن. در تفسیر همین آیه هم روایاتی هست، در تفسیر برهان، تفسیر برهان تفسیری بسیار خوبی است که روایات را درباره آیات همه را ذکر کرده، یعنی 1000-1200 خبر در تفسیر برهان وجود داره و سعی کرده که روایات را هم با سند ذکر کنه، اون اندازه که ممکن بوده با سند ذکر کرده، بله جایی که ممکن نبوده خب سند نبوده مرسل بوده، اما از کافی نقل کرد، از تهذیب اینا که نقل میکنه و همان سلسله سندش نقل میکنه. در اینجا در جلد 4 تفسیر برهان، در جلد 4 تفسیر برهان صفحه 349، جلد 4 تفسیر برهان صفحه 349 در تفسیر همین آیه 4 از سوره طلاق ایشان روایت نقل میکنه که یکی از آن خبرها در صفحه 412 این جلد. بله بله، خبر اینه که و عنه عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عثمان عن حماد عثمان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام عنه، خبرها از کافی نقل میشه، یعنی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن حماد عثمان عن الحلبی، عبید الله ابن علی ابن ابی شعبه حلبی هم که اسمش عبید الله است، عن ابی عبدالله علیه السلام که خبر سندن صحیحه. قال عدت المرأت التي لا تحیز، زنی که حیز نمیشه، و المستحاضت التي لا تطهر ثلاثة اشهر، زنی که حیز نمیشه، البته مراد اون زنی که در سن من تحیز از حیز نمیشه، و عدت التي تحیز یستقیم حیزها ثلاثة قروء، ولی عده زنی که حایز میشه حیز مستقیم داره این سه تا طهره. گروه هم روایات ما میگه طهر مراده، با اینکه گروه قر از الفاظ مشترک است از ازداده، ولی مراد از گروه در اینجا سه طهره. قال و سألتو، از آیه سوال میکنه، و سألتو عن قول الله عز و جل ان ارتبتم مر ریبه، ریبه چیست؟ فقال ما زاد على شهر فهو ریبتون، زنی که مرتباً هر ماه حایز می شده، حالا این ماه گذشت و تمام شد ولی حایز نشد، اینجا ارتیاب هست، برای اینکه احتمال است که حامله شده حایز نشده. اینجور زنا که مستراباً فلتعتد ثلاثة اشهر و تعتد کل حیز، حیز بذاره کنار سه ماه می زانه، و ما کان فی الشهر لم یزد فلحیز علا سلاسه ایز، ولی کسانی که در هر ماه یه مرتب حایز میشن اینها بایستی سه تا حیز، عدت ها سلاسه حیزه. خیلی خوب، خلاصه منظور این که این روایت نظر به آیه داره، آیه را برخلاف اونج که سید گفته معنا کرده، این ارتبتم را ریبه را اینطور معنا میکنه. سید مرتضی مبناش بوده به اخبار آحاد عمل نمیکرده، از اینجا سید خب به این قبیل اخبار اهمیت نمیده، اما از نظر ما که خبر سندن صحیحه آیه را تفسیر میکنه، همون که فقها گفتن ما باید قائل بشیم که نه خیر، زنی که یائس است عده نداره، غیر بالغ است و غیر مدخول به است عده نداره، غیر مدخول به هم که عده نداره. و آیه هم اینطور که معنا کردیم اینه که خبر محذوف، خبر اینه که فعدتهن ثلاثة اشهر ان کانت فی سن من تحیز، بله زنایی که حائض نمیشن ولی این کانت فی سن من تحیز عده اونا هم سه ماهه. بحث ما، البته ما در طلاق فعلا بحث نمی کنیم چون بحثای مفصل دیگه هست، بنابراین خب این یک مطلبی بود که بنابر مبنای عامه چون تمام زنها عده دارن، هم زنی که رحم نداره عده داره دیگه، چون برای که بنابر مبنای اونا پیر زنا هم عده دارن، غیر بالغ هم عده دارن، فرق نمی کنه، روی مبنای اونا باید زنی که رحم نداره باید عده داشته باشه، چون روی مبنای اونا تمام زنهای مطلقه دارای عده هستن. خب ولی چون ما مبنامان مبنای عامنیست، از این جهت این مسئله مانع نفی از اونجا حل نمیشه، مربوط به بحث عامنیست، از اونجا حل نمیشه، چون اونا تمام زنها عده دارن، عامه باید قائل بشن که زنی که رحمش در آوردن خب برای اونم مثل یا احساس مثل غیر بالغ است و دیده داشته باشه دیگه. اما روی مبنای ما اینطور نیست، ما روی مبنای ما که ما قائلیم یائس عده نداره، زنای غیر بالغ عده ندارن، حالا زنی که رحمشی در آوردن ولی فی سن من تحیز است، جوان است، اما چون رحمش در آوردن هر حائز نمیشه، حالا این عده داره یا عده نداره. نه اتنا هم نبودن، نه اونا قائلن به این که زن هر زنی عده داره، چه احتمال هم باشه چه احتمال هم نباشه، عامه قائلن که هر زنی که مطلقه است عده داره، چه احتمال هم باشه احتمال هم نباشه، یا عصه باشه غیر بالغه باشه، اونا اینطور قائلن. اونا کلن قائلن که زن مطلق. بله 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 بله. حالا سالا ما اون بحث ما در طلاق فعلا بحث نمی کنیم، در عده طلاق، والا باید وارد بشیم عده وفات، عده طلاق، رجعی، با این خونه باید. بله خواندیم اون روز، خواندیم اون روز دیگه کلام آمار خواندیم، کلام آمار از خلاف شیخ طوسی ما خواندیم اون روز که بله بله خواندیم کلام شیخ. حالا بالاخره اون تمام شد و چینایی ما نداریم. خلاصه ما اون بحث کردیم. حالا بحث ما در اینه که منظور اینه که در این بحث ما نعرفی که امروز خواهیم بحث تمام کنیم، ارسلام که بحث ما در اینه که آیا حالا روی مبنای عامه که هر زنی عده داره، هر مطلقه عده داره، اعم از این که مدخولون بها باشه، غیر مدخولون بها باشه، بالغ باشه، غیر بالغ باشه، یائسه باشه، غیر یائسه، اونا اینطور میگن روی مبنای اونا خواندیم. اونجا حالا بحث در اون میگن بحث نمیکنیم، شاید باز دارش میگید ما عامه اینطور قائلن. ما الان میخواییم دیگه در روز خلاف را که ترگاه کلام خلاف را عرض کردم نقل کردم دیگه، روی مبنای اونا اینطوره. هر زنی میخوان میگن کدام آیه را شما میگید؟ کدام آیه؟ بخوان نه اون آیه که نه خیر، اونا تمام این آیات را معنا میکنن. حالا ما میخواستیم که امروز این بحث تمام کنیم که شاید دیگه قبل از محرم تعطیل باشه. در عده ها اینا نمیخوایم اقسام عده ها را بحث کنیم، اگر لازم شد انشاءالله بعد از تعطیلی محرم بحث میکنیم. بله اونا را اینا معنا میکنیم. خلاصه منظور ما این است که این بحث ما، در بحث ما که زنهایی که لا رحم لهن، آیا اینا عده دارن یا عده ندارن، اینا را چی بگیم؟ در اینجا چی میگید شما که اینها را ما از چرا میتونیم حل کنیم؟ آیا علت عده نگه داشتن آن است که این ممکنه حامله باشه، حمل عده برای خاطر استفراغ رحم، از جهت اینکه حال رحم معلوم بشه که زن حامله است یا حامله نیست؟ مثلا خب این زنی که رحم نداره اصلا حامله نمیشه که. باید دیدیم که آیا علت عده چیه، اخبار ما چی میگه. بعضی ها فکر کردن که علت عده نگه داشتن اینه که زن برای خاطر اینکه حامله میشه عده نگه داره تا معلوم بشه که این حامله است یا مثلا یه حامله نیست. اینا این را فخرالدین هم در ایزا یک همچه عبارتی داره. فخرالدین در ایزا، ایزا الفوائد که شرح قواعد علامه است، علامه وصیت کرده کتاب های من هر کدام که ناقصه فخر المحققین تکمیل کن و نا، یکی از کتاب هایی که ایشان نوشته ایزا الفوائد فی شرح القواعد، در جلد سوم صفحه 289 گفته است که ان سبب الاعتداد استعلام و فراغ رحم من الحمل. گفته علت اعتداد این است که استعلام کنیم که رحم از حمل فراغت داره یا نداره. علت اینه، لما رواه محمد مسلم عن الباقر علیه السلام قال التي لا يحبل مثلها لا عدت عليها. حضرت فرموده زنی که حامله نمیشه عده نداره. خب حالا ببینیم این روایت که خبر دومه از باب سوم از ابواب عدد صفحه 409 جلد 15 وسائل، اگر ما این خبر را معارض نداشته باشه از این خبر علت هم بفهمیم. التی لا یحول مثلها، زنی که مثل اون حامله نمیشه عده نداره. خب اقتضا میکنه به این که غیر بالغ عده نداشته باشه معلوم، یائس عده نداشته باشه معلوم، ولی اقتضا میکنه زنهایی که رحم هم ندارن چون حامله نمیشن عده نداشته باشن. این خبر، خبر دوم از باب سوم از ابواب عدد صفحه 409. بله بله خبر دینسی است، کافی نام. و عن ابی علی الاشعری کلینی عن محمد ابن عبد الجبار و عن الرزاز عن ایوب ابن نوح و عن حمید و عن حمید ابن زیاد عن ابن سماعت جمیعن، چون دو تا سند نصف سند جمیعن، عن صفوان عن محمد ابن مسلم عن ابن جعفر علیه السلام قال التي لا تحبل مثلها لا عدت علیها، زنی که مثل او حامله نمیشه عده نداره. خب این خبر که مدرک فخرالدین فی الایضاح اینطور اقتضا میکنه، اگر این خبر معارضه نداشته باشه، خب ایشون از این خبر استفاده کرده به این که علت عده نگه داشتن این است که استعلام فراغ رحم، که استعلام کنیم که رحم فراغ داره یا نداره علت عده اینه، ولی خب این در صورت که زن رحم داشته باشه نداشته باشه دیگه این مطلب دیگه لازم نیست دیگه، ولی اصلا در باب، ولی این حرف فخرالدین ما قبول نداریم، برای خود در باب عده نگه داشتن این نیست که علت عده این باشه، برای اینکه ما موارد بسیاری داریم که در فقه ما روایات و فتاوا که معلوم است که زن حامله نیست، مثلا یک مردی خزنش طلاق بده، شاید یه سال دو سال سه سال باشه اصلا با هم دیگه آمیزش نداشتن تا طلاق بده، زن عده نگه داره. خب وقتی که این مرد میدانه با این زن ارتباط نداشته مثلا یه سال دو سال، خب میدونه حامله نیست دیگه، عده نگه داره. این جور چیزا اینا حکمتن نه علت. شارع مقدس برای خاطر اینکه خب اختلاط میاه نشه، اختلاط انصاب نشه، عده را جعل کرده. این طور چیزا حکمت، و فرق بین حکمت و علت اینه که چیزی که علت است حکم دایر مدار اونه، مثل الخمر و لعنه و مسکر، الله تشرب الخمر لعنه و مسکر، لعنه و مسکر علته، هر کجا اسکار هست حرمت هست، اسکار رفت حرمت هم نیست، اینا علت میشن. اما بعد جا هست که شارع مقدس برای خاطر حکمتی، حکمت که باشه حکم کلیست، ولی حکم دایر مدار این حکمت نیست. مثلا فرض کنیم برای مسافرین شارع مقدس برای تسهیل نماز رو گفته دو رکعت بخونن، چهار رکعتی دو رکعت بخونن، چون نوعاً برای مسافرها زحمت هست، خواسته یک تخفیفی و تسهیلی برای مسافر قائل باشه. روزه رو گفته نگیرن، چون روزه گرفتن برای مسافر زحمت، گفته نگیرن. حالا اگر این مسافری هست که هستن مثل زمان ما چهار فصل راه چیزی نیست، در اینا نماز قصر. یک مسافر است که روزه بگیره برایش هیچ زحمت نیست، بازم باید روزه نگیره، بازم قصر. اینجور چه اینا حکمت هم. پس ما باید فرق بین حکمت و علت را بدانیم. اگر چیزی حکمت باشه حکم دایر مدار اون نیست، علت داشته که دایر مدار اونه. در این طور جاها را که شارع مقدس عده را لازم کرده، ما میدانیم در بسیار از موارد یقین داره که اون زنش حامله نیست، ولی باید عده نگه داره. یه زن جوانی داره، خودش هم ممکنه یه سال دو سال اصلا قایب بوده، مسافرت بوده و از وضع زنش هم اطلاع داره مثلا. خب باید فقط تحقیق کنه که در حال طهر، اگر ممکن باشه در حال طهر طلاق واقع بشه، ولی میدانه که مثلا این آمیزش نبوده، از اینجا حامله هم نیست. پس بنابراین این است که علت عده نگه داشتن استعلام استفراغ رحم نیست. یک حکم از شارع مقدس در باره زنایی که جوان هستن باید این عده نگه دارن. وقتی ما اینو فهمیدیم دیگه فرق نمیکنه، حالا این زنی که عده رحم نداره یا رحم فرق نمیکنه، چنان که در جاهایی که ما میدانستیم اون زن حامله نیست، در این حال عده لازم بود، همون اخبار شامل میشه. خلاصه به نظر بنده روایات شما فرصت نیست بخوانیم، به نظر بنده از روایات استفاده میکنیم که علت عده نگه داشتن حکم تعبدی است و شارع مقدس اینطور فرموده و این حکمت است نه علت، که حکم دایر مدار این باشه. از این جهت در بسیار جا اطلاق هم داره و که تصریح هم شده که اگر مخواد زن مرد با زنش هم آمیزش نداشته باشه باز باید عده رو نگه داره. اگر بنا بود به این که علت عده استعلام استفراغ رحم بود، لازمه شما اونجا که ما میدانیم رحم در چه حالی هست و حامله نیست، عده نباشه ولی که عده هست، اینجا معلوم میشه به این که یک حکم است. ولی ما معتقدیم به این که اگر رحم هم نداشته باشه باید عده را نگه داره، فتوای اینه لااقل احتیاطه، لااقل لازم که احتیاط واجب هست به این که اگر زن رحمش در آورده باشن و جوان باشه و طلاق داده باشن باید عده نگه داره. بحث دیگری که انشاءالله باید بعد از تعطیلی انجام بدیم این است که اگر خوندید اون خون چه جزه؟ آیا زنی که رحم نداره حایض میشه؟ یا اینکه نخیر خون خونه استحاضه است، اونو باید بعدن بحث کنیم. ولی از جهت عده امروز با توفیق پروردگار به نظر بنده این است که باید عده داشته باشه. خب چون قبل از محرم هست و آقایان و برادران و سروران محترم در شرف مسافرت هستن، دو سه تذکر خدمت محترم عرض میکنیم. یک تذکر اینه که فرصت تبلیغ که با توفیق پروردگار متعال برای ما پیش میاد خودش یک توفیقی است، حوزه علمیه و حوزه های دیگه که از امتیازاتش اینه که با جامعه مربوطن و باید مربوط باشن و یکی از وسایل ارتباطات ما همین مسافرت های تبلیغی است. به این وسیله ما با تمام ایران، بلکه با خارج ایران، با تمام دنیا ارتباط پیدا میکنیم، از فرصت محرم استفاده میکنیم برای تبلیغ. و کسانی ممکنه باشن که وضع مالیشان چون خوب باشه حس کنن که خب ما احتیاج نداریم مسافرت کنیم، ولی این مسافرت ها برای تأمین وضع مالی نیست. این مسافرت ها را برای خودمان باید یک وظیفه ای ما تلقی کنیم که وظیفه اقتضا میکنه که ما مسافرت کنیم برای تبلیغ و ارشاد و وضع، که جامعه ما جدن و شدیدن احتیاج به تبلیغ داره. منتها باید عمل ما بیشتر مبلغ باشه تا از حرف ما، بیشتر از حرف ما. من نسب نفسه للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، ولیکن تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه، و معلم نفسه و مؤدبه احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم. این از کلمات قصار شماره 70 نهج البلاغه است که حضرت علی علیه السلام فرمودند کسی که پیشوایی خودش برای پیشوا به عنوان پیشوا معرف که برای مردم، علیه ان یبدأ به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، قبل از تعلیم دیگران برای خودش تعلیم کنه. ولی یکون تعدیبه به سیرته قبل تعدیبه به لسانه، پیش از این که با زبان تعدیب کنه با سیره و روش و رفتارش تعدیب کنه. و معلم نفسه و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم. کسی که خودش را تعدیب کرده، خودش را تعلیم کرده با توفیق پروردگار، اجلال و تکریم بیشتری داره از کسی که معلم و مؤدب مردم است. اول خودسازی، بعد دیگر سازی. خب احتیاج شدیدی جامعه داره به معرفی فرهنگ اهل بیت علیهم السلام. بعضیا سخنرانی میکنن، منبر میرن، بیشتر میبافن، یا بیشتر مطالب میگن که در روزنامه هست. خب مطالبی که در روزنامه هست خود مردم میخوانن اینها را. ما باید این مطالب بگیم که از حوزه قم شما حرکت کردید، ارمغان حوزه قم فرهنگ قرآن است و اهل بیت است و نهج البلاغه است و این مطالب هست. از این جهت ما باید در یک دقیقه وقت هم اگر بخواهیم وقت مردم تضییع کنیم و اهمیت ندیم، بی تفاوت باشیم، عند الله تعالی مسئولیت داریم. باید سعی کنیم که از این وقت و فرصت استفاده کنیم. مثل یک روانشناسی احتیاجات اونجا که میخواییم صحبت کنیم درک کنیم. اینجا ده یا شهر، اگر ده یا شهر، احتیاجات چی هست، چی باید بگیم. و خیلی واقعا کار ظریف و کار مهمی هست که با توفیق خدا باید شما انجام بدید. دنیا تشنه فرهنگ اهل بیت علیهم السلام. بنده از مجامع دنیا که با خبر هستم عرض میکنم، امروز خیلی لازم است که فرهنگ اهل بیت به دنیا معرفی بشه. بنده یک موقعی شاید سال 60 و اینا بود است، در اتریش بودم، روز عاشورا بود، روز عاشورا من در اتریش بودم. ادی آمدن گفتن که اینجا شیعیانی وجود داره، مسلمانانی شیعیانی، شما حالا اینجا هستید، بیایید در جلسه اونا صحبت کنید. من قبول کردم، وقتی در طول داشتن 200-300 نفر جمعیت هستن و اینا، ولی خب زبان حتی انگلیسی هم اینا خب اونا میگفتن باید زبان اتریشی به ما گفته بشه تا بفهمیم، مترجمی بود. بنده اونجا رساله حقوق امام سجاد علیه السلام را که در تو حفر اقول آخرش از فهازه 50 حقا 50 حق امام سجاد علیه السلام ذکر کرد. رساله حقوق امام سجاد چند روز رو من توضیح دادم، معنا کردم، به اندازه جلب توجه کرد که اینا میگفتن به این که ما تشنه این قبیل مطالبیم و این قبیل مطالب در غیر فرهنگ اهل بیت وجود نداره. خلاصه سعی کنید از نهج البلاغه و از احادیث اهل بیت علیهم السلام برای مردم بیان کنید، هم تأثیر داره هم نورانیت داره. شما را به خداوند متعال میسپاریم، التماس داریم بنده را هم حلال کنید که ممکنه که در این صحبت ها گاهی فرصت نبوده که رعایت بشه.